گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
آقای جواهری سلام عرض میکنم، بعد از ظهر روز جمعه شما بخیر.
من نیز متقابلا خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام عرض سلام و درود دارم، خدمت شما هستم.
خسته نباشید. آقای جواهری سخن آغازینی دارین یا من سوالات خودم رو بپرسم؟
یک نکته دارم و اون همچنان قید این مسئولیتی که رو دوش من گذاشته شده توسط دوستانم مبتنی بر این که کمک های یاری به صندوق اون رو در جهت رساندنش به خانواده های زندانیان اعلام بدارم. توی این هفته مهین خانم 1000 کرون دادن، ایشون همواره به صندوق ما محبت دارن. یاد کاووس همسر ایشون همواره در نزد من گرامیه که نسبت به امر یاری رسانی به فعالان زندانی یکی از کوشندگان این شهر بود. آقا انوش هم از مملکه 600 کرون به صندوق یاری رسوندن. خواستم که دستان اینا رو به گلی بفشن. در خدمت شما.
خواهش میکنم. آیه جواهری عرض به حضور شما که از فوتبال شروع میکنم. همونطور که احتمالا همه شنوندگان رادیو پیام هم به همکنون بازی ایران و ویلز رو دیدن و این بار در واقع تیم ملی که ما میخونیمش مینویسیم ملی ولی میگیم ملا، 2-0 تیم ویلز رو شکست داد. در این بازی در ابتداش ما شاهد این بودیم که علارغم بازی ابتدایی که سرود جمهوری اسلامی رو نخواندند بچه های تیم، این بار زمزمه می کردند. به نظر شما الان باید چه حسی داشت؟ چه تکلیفی برای ما هست؟ ما همیشه از بردن تیم که مربوط به کشورمون بوده خوشحالی کردیم. سالیان سال این تیم رو دنبال کردیم، قصه هاشو خوردیم، خوشحالی هاشو داشتیم. الان چه حس غریبیه گریبان همه ایرانیان رو گرفته؟
آره سوال خیلی سختی پیش پای من گذاشتید. من یه آدمی که هم به ورزش علاقمندم، به ویژه به ورزش فوتبال، به توی این سن سال ورزش میکنم تا باقی بمونم. مرگ این نظام ضد ورزش و ضد ارزش و ضد انسان رو ببینم. امروز کاملا احساس دوگانه ای داشتم. تیم ایران درسته که برد و برای جمهوری اسلامی شادی آفرید، تاکید میکنم برای این نظام جمهوری اسلامی، نه برای مردم. و نسبت به بازی اولش همونطوری که تو گفتی با انگلیس حسابی عقب نشست و سرود قضایی رو خوند. توی ورزشگاه اونطوری که گزارشات آدم میبینه حسابی امنیت عمان با امنیت ایران همکاری میکردن. کسانی که پرچم غیر رژیمی رو با خودشون داشتن که رویش نوشته شده بود زن زندگی آزادی، نذاشتن که اونو ببرن تو، حتی تعدادی رو جمع کردن. خبرنگاری که برای ایران اینترنشنال گزارش تهیه میکنه از کالیفرنیا اومده بود اونجا، روی تیشورتش زن زندگی آزادی نوشته بود، روی عکس گرفتن، خودشون توییت کردن، بازخوردش رو دیدن، بردن تیشورتش رو عوض کردن. اصلا در تاریخ چنین چیزی نشون داده نشده که در ورزشگاه یک کسی که بلیت میخره این بلا رو امنیت یک کشوری بر سرش بیاره. احساس دوگانم اینی که درست لحظه ای که ایران گل زد، مردم زایدان در نماز جمعه خودشون تو خیابونها در دفاع از مردم کرد و مهاباد و جوان رود که شعار می دادن کرد و بلوچ برادرن، تشنه خون رهبرن، رویشون گلوله باران صورت گرفته و سوسه عوامل سرکوب. احساس دوگانه هم اینه که درست موقعی که ورزشکاران فوتبالیست ما به قول خودشون اومدن توی مردم بعد از زدن گل اول و گل دوم اونطوری شادی آفریدن، یهویی چشمان بچه های پسر وریا غفوری جلوی من ظاهر شد. همه پتانسیلی که در علی دایی بود مادامی که به سقز رفت و گرفتنش، همه توش و توانی که در علی کریمی هست که همواره نگران توماجه و میگه که فریاد میزنه از هر کجایی که خودشو مخفی کرده که اینها دنبال گردن بچه هامون برای تنابای دارشون میگردن. احساس و دوگانم اونقدر و اونقدر برجسته بود که کلیپی رو که از در واقع دختردائی توماش دیدم، همون لحظه با باور کن همون لحظه جلوی چشمم ظاهر شد و تیوتش کردم بهتون فرستادم که میگه که خانواده با خبر شدن که فشار سنگین رو متوجه توماش دارن میکنن، برای او وکیل تسخیری گرفتن، بنا به مصالحه امنیتی نخواسته اسم وکیل رو بگه. نشون میده که اینها شادی رو نتونستن با علارغم اینکه دو گل زدن به درون مردمان جامعه ما ببرن، بلکه یک غم نهفته ای رو که در بیشمار چهره ها، در بیشمار خانه ها، در سراسر کردستان و در پهنه بزرگ زاهدان، در بیشمار شهرهای کشور که همچنان دارن میزنن، همچنان دارن دستگیر میکنن و ما شاهدیم که خانواده ها از ابتدای صبح یعنی ساعت 7 را میفتن به طرف زندان اوین تا پیگیر عزیزانشون باشن، هیچ کسی پاسخگو نیست. این احساس دوگانه یا چنگانه در برابر من که به ورزش علاقمندم و سعی میکنم که دنبال بکنم، اونچنان این روز سخت و پرتعب بود که نتونستم به واقع خودم رو نگه دارم و به قول معروف شادی رو با خودم تعریف بکنم. این رو هم اضافه بکنم حمید، امروز 25 نوامبر برابر با همین 4 آذر در واقع روز جهانی منع خشونت علیه زنان در جهان. جامعه 85 میلیونی ما که بر بستر شعار زن، زندگی، آزادی، هوراکش زبان پرتنین دانش آموزان و دانشجویان و زنان و مردان و بیشمارانی هست، همچنان و همچنان زنان ما رو در زندان داره. از زینب جلالیان گرفته، سفیده قلیان گرفته، عسل محمدی گرفته، اکرم نصیریان گرفته، چهره شناخته شده دانشگاهیمون خانم لیلا رو توی زندان داره و توی این شرایطی که در واقع امروز در جهان مبارزه خشونت علیه زنان دهن باز کرده و جامعه جهانی میره که در واقع بخواد به نوعی این فریاد علیه زنان و بیحرمتی نسبت به موقعیت اونها تو جامعه ما رو به زندان نگه داشتن پرشمارانی از زنان زندان، از روزنامه نگاران گرفته تا بوکلا تا مترجمین تا کنشگران اجتماعی رو تو زندانهای خودش دارند، همه به همه داره توی صحنه جهانی در واقع خودش رو نشون میده و بدل به یک فریاد اعتراض میشه در همسوی با اعتراض مردم کرد، مردم بلوچ، مردم ترکمن، مردم آذری، مردم عرب جنوب ساکن ایران و بیشمار نقاط کشور. جا داره که ما از فرصت امروز در مقابل در واقع کشتن حکومتی مهسا که اسم او امروز رمز اتحاد یک جامعه شده و اینگونه تونسته فرصت بیافرینه برای مردم ما در دنیا در مراکز بستر قدرت جهانی هم حتی توی جوامع حقوق بشری و غیر ذلک ما بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و یک حکومت خشونت و جنایت علیه زنان و علیه خواسته های برحقشون رو که در واقع رخ نموده به خیابان‌های کشور با اون اعتراضات خودمون رو همصدا بکنیم در مقابل هر گلوله‌ای که بر سینه هر ایرانی بینشینه ما صدای یکایک اونها تو پهنه جامعه ای که داریم زندگی میکنیم به اصطلاح باشیم. امروز تاکید میکنم توی زندان‌های ایران تعداد پرشماری زن هست، مثلا همین دو چهره‌ای که در توبان نیلوفر حامدی و اداه محمدی در پویش خبرنگار و عکاس رفتن موفق شدن که در واقع به کما رفتن مهسا رو مطبوعاتی بکنن و به زبان دیگری جهانیش بکنن، امروز در چنگ این نظام نکبت هست و درست در روزی که تو صحنه جهان بر علیه اعمال حرصت از خشونت توی جوامع بشری اعتراض هست، ما شاهد این هستیم که در قبال مرگ حدیث نجفی، نیکا شاکریمی، سارینا اسماعیلی، حنان ایکیا، غزاله چلابی، خود مهسا موگویی، آیلار حقی، یلدا آقا فاضلی، سومیه محمد، این همه زنن. مینو مجیدی، اسرا پناهی، هستی نارویی، مونا نقی و تعداد پرشمار دانش آموزان و کودکان عزیزی که شمارش اونها میگن بالای 85 تا صد در حال اون چیزی که کانال شورای هماهنگی فرهنگیان با چهرهشون انعکاس داده. اینا همه به همه آدم رو الان میداره که هم نسبت به میزان کشته شدگان پرشمار کشور ما و میزان در واقع کودکان کشته شده کشور ما و میزان دستگیری هایی که میگن اونطوری که تا الان امنیستی و اینترنت گزارش کردن به رقم بالای 13-14 هزار رسوندن، ولی اینها به نظر من آمار دقیقی نیست. آمار دستگیری ها خیلی بسیطر و گسترده تر از این هاست و اگر ما یه شرایط برابر اینترنتی داشتیم که میتونستیم خبرگیری بکنیم از ایران و آدم موفق میشد رابطه خودش رو گسترده تر بکنه در سطح شبکه های مجازی با خانواده ها، خیلی سریعتر میتونست به میزان موج وسیع به اصطلاح دستگیری ها اشاره بدن. ولی من میخوام این رو بگم که میزان دستگیری ها در ارتباط با گروه‌بندی های مختلف اجتماعی، یعنی کارگران، معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، سایر اخشار مثل در واقع وکلا، مترجمین، نویسندگان و افزون بر اینها بازنشستگان که توی سلسله اعتراضات خیابانی و دانشگاهی و دانش آموزی و اعتصابات سراسری خیابان ها و حتی این سطوح شعار نویسی ها و پیکره دیوارهای کشور تا به امروز دستگیر شدن و حتی اون صد شب صدای من رو داری همین؟
بله بله صدای شما رو داری.
و حتی اون صد از شبیخونهایی که دزدانه، زبونانه، جبونانه به منازل مردم شده و عزیزان مردم رو از خونه هاشون ربودن میخواییم اضافه بکنیم، من فکر میکنم که با رقم بالای 30-40 هزار نفر توی سراسر ایران رو هستیم که هر چقدر که جلو بره و این اعتراضات دامن گسترده‌تر بشه این موج دستگیری ها بیشتر بیشتر خودش نشون میده. من اینطوری میگم، امیدوارم که احساس چندگانه ما در ارتباط با برد تیم فوتبال ایران در بازی امروز ولز نشون داده باشم به شنوندگان عزیز رادیو.
من از فوتبال خارج نمیشم با توجه به اشاره‌ای که شما کردین در منطقه کردستان، با توجه به اینی که همینطور بلوچستان که روزهای جمعه نماز جمعه هم برگزار میشه و در واقع همزمانیش با این بازی و به خشونت کشیده شدن نمازهای جمعه بعد از نماز توسط نیروهای سرکوبگر در هفته‌های گذشته، امروز چه اتفاقاتی افتاده؟
ببینید، امروز در نماز جمعه این و همینطور بیرون از زاهدان در چند نقطه دیگر بلوچستان تحرکات اعتراضی که تو خیابون ها بوده و همینطور امامانی رو که اینها دارن در نقاط مختلف بلوچستان تلاش کردن که در واقع یک اعتراض قوام یافته ای رو در طول هفته بر علیه حکومت ایران از خودشون نشون بدن. اینطوری که من شنیدم یه قطعنامه ای رو در واقع پشت سر گذاشتن و خود این قطعنامه در واقع بیش از هر چیزی بیان آشکار مواضع اینها در قبال حاکمیت در واقع شیعه بودی یه جوری، چون اینا عمدتا امامان سنی هستند و نمازگزارانشون هم از همین به اصطلاح مشرب فکری پشتیبانی و حمایت میکنن. اون چی که در طول هفته صورت دادن در واقع اولا محکوم کردن میزان کشتار در منطقه سیستان و بلوچستان عمدتاً، و قطعنامه علمای اهل سنت شهرستان راسک بوده و چند تا منطقه دیگر هم پوشش میداده. اینا همه مناطق کوچکی هم توی استان بلوچستان، توی راسک و آشار و سرباز بزرگ. در خصوص این سلسله اعتراضات اخیر که در واقع خواست مردم بیشک همون دنبال کردن عنصر زن زندگی آزادی بود. این نشست روز پنجشنبه یعنی سوم آذر دیروز تو مسجد حسینین بیدلر سرباز با حضور دهات از علمای روحانیون برجسته اهل سنت و منطقه یه قطعنامه رو صادر کردن. و این قطعنامه توسط مولوی حافظ عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت شهرستان راست قرائت میشه. خب خود رسوندن چنین پیکره قطعنامه ای در دفاع از موجودیت مردم کردستان و مردم سایر مناطق ملی ایران در واقع یه جوری پیوند عظیم مردم جغرافیای ایران رو نشون میده. یعنی هر چقدر که جمهوری اسلامی به عبارت دیگری حاکمیت اسلامی تلاش میکنه که بین ملیت‌های ساکن ایران با ایجاد نوعی در واقع دورعی مبتنی بر این که اینا جدایی طلبن و اینا میخوان از ایران جدا باشن و کشور ما رو تیکه تیکه بکنن و مبارزه مسلحانه رو بر جامعه تحمیل بکنن، از این داستان ها این مردم با متانت میشینن توی فضای نماز جمعه خودشون میگه نه ما این کار نمیخوایم بکنن. حتی شما که اونجا در واقع میرید در یک کشور دیگری مثل عراق مقرات حزب دموکرات و سازمان زحمتکشان و یا گروه بندی های مختلفی که اونجا هستن اونجا رو در واقع با پهباد میدید شناسایی میکنید بعد موشک میزنید، علارغم این که اونا امکان دفاع لوجستیکی دارن ولی آگاهانه و مسئولانه نمیان در واقع مداخله بکنن در فضای سیاسی منطقه کردستان تا شما همین رو بهانه بکنید، مثل اون کاری رو که در جمال رود کردید، در مهابات کردید، نه با گلوله های ساچمه ای بلکه در واقع با کاتیوشا به تهاجم رو متوجه جوانان دختر و پسر شهرهای بیشمار منطقه کردستان از سردشت، بانه، مریوان، دهکلان، همینطور مهابات، خود جوان رو، دیوان دره و دیگر نقاط کردید، از خودتون رد جنایت باقی گذاشت. از دیروز اعزام یگانهای زرهی نیروی زمینی سپاه و سپاه شهدای آذربایجان غربی به سمت پیرانشهر و سردشت توی شبکه‌های مجازی دیشب دستی دست میگشت و همه دوچار یه وحشتی شدن که این همه تانک رو چرا دارن نقل و انتقال میدن. خب معلومه که در واقع به این حد بسنده نمیکنن که مقر اعضاب کردی رو در فقط در عراق بزنن یا موج وسیع اعتصابی رو که در تمامی این شهرهایی که من اسم بردم کمتر بیشتر یعنی از 100% گرفته تا مثلا 80% 50% کاسبکارهای جز در واقع با این اعتصاب بزرگ همراه شدن، مغازه‌هاشون رو می‌بندن، ولی خب بخشن بعضی شهرها کمتره به دلیل فشاری که متوجه این کاسکوکارها هست و احتیاجی که مردم دارن، در واقع به اونجا مراجعه میکنن تا بتونن هم زمینه چیزی رو که میخوان یعنی برای گذران زندگی تهیه بکنن و همین که اونها هم میخوان یه جوری در واقع سرویس بسن. خود این موج وسیع و گسترده رو در روی ها توی این مناطق ملی، حتی اون چی که توی اصطلاح آذربایجان دیده شده و دختر خانم دانشجوی ایلیا رو کشتن و چه در واقع تاثیر بقایت خشنی از خودش توی سطح جامعه کجا گذاشت، این ها همه رو که دکنه بگذاریم به این چی میسیم که تلاش خود حاکمیتی که در واقع فرمانده درمانده شخص خامنه‌ای اون رو در واقع در همسویی با آتش به اختیار رو خودش نمایندگی میکنه. حتی من مسئولانه میگم دیدار سران اصلاح طلب با مقامات حکومتی که در رأسشون شخص محمد خاتمی بود نشون داده که همه اینها برای حفظ این نظام، علارغم این که از دی 96 همین جوانان توی خیابان‌های ایران بودن اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا، اینها امروز به وجه افتادن. حتی آدم بیچهره مثل حمید رضا جلایی پور که از سران اصلاح طلب به فرمانده سابق مهاباد بوده به زمان سرکوبی های خونی نوایل دهه 1360، اون هم تو این هیئت بوده که رفتن بشینن و عملا به این نتیجه رسیدن که از عملکرد نیروهای سرکوبگر در سرکوب خونین مردم کردستان از یه طرف قدردانی کردن و از طرف دیگه گفتن کافی نیست. من دیشب داشتم صحبت میکردم با یکی از دوستان کرد، من عملا به این نتیجه رسیدیم که این دیدار وسیله شد که این حجم گسیل نیرو از ارومیه از دیگر نقاط در واقع دوستان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به طرف کردستان برن، این حد توپ و تانک و در واقع قوای زرعی. یعنی شما حساب بکنید اینا از بسیج استفاده میکنن، از سپاه استفاده میکنن، از هشت شهری استفاده میکنن، از جاشهایی که در تمام این 14 توی منطقه بودن همه کوچه پس کوچه ها رو میشناسن و نه تنها میزنن بچه ها رو تو خیابون، بعد میرن خونه ها رو میگردن. یعنی گزارشاتی که امروز از سنندج، از مهاباد، از دیواندره، از سردشت، از مریوان اینجاها اومده، حتی از پیرانشهر اومده، معید اینه که اینها توسط اون جاشهایی که در واقع تمام جغرافیای شهر دستشونه و تمام کنشگران اجتماعی و پیشینه در واقع فعالان پیشمرگه، چه اونایی که توی منطقه هستن، چه اونایی که تو عراق هستن و چه اونایی که توی در واقع خارج کشور هستن، همه در به یکایی که خونه ها رو میزنن و هر نشان و علائمی که در خونه ها باشه به همراه عزیزان این جوانان اون خونه ها میگنن و به یک نقطه نامعلوم میبرن که باقی معلوم نیست. یه نقطه ای که الان یه هایی به ذهنم رسید، یه خبر بس نگران کننده ای که من جامعه پزشکان شنیدم، اینها رو میبرن و توسط تیمایی که در واقع آمپول های دهشتناکی به اینا میزنن، در واقع یه شوکی به این جوانان در اینجا و اونجا وارد میکنن تا بتونن اونها رو با بیماری های زودرس به اصطلاح همراه بکنن و به این ترتیب از شر اونها به نوعی بخوان رها بشن. البته این خبر جامعه پزشکان رو آدم باید جدی بگیره. من تلاش خواهم کرد که مستندتر اون رو در برنامه هفته آینده روش متمرکز بشم. الان همینطوری این جرح هستن کنم این حد کافی باشه دیگه. یعنی مبارزه مستمری که هر هفته جمعه ما گفتگو داریم توی رادیو پیام با هم دیگه، آدم از منطقه زایدان میشنوه، این هفته با توجه به اون نشستی که در روز پنجشنبه گذروندن و اون قطعنامه تا حد زیادی پیوند خودشون رو با مردم کردستان، با مردم آذربایجان، با مردم در واقع کردستان و با مردم عرب ساکن جنوب ایران و در پیوند با کل این مبارزه زن زندگی آزادی نشون دادن و به حاکمیت شیعه گفتن آقا بس کنید این آدم کشی ها رو در واقع پایان ببخشید. امروز هم امام جمعه زایدان به همین نکات تاکید داشت.
آقای جواهری، اجازه بدید که یکی دو خطی راجع به شعارهایی که امروز در منطقه زاهدان سر داده شده، همجوری که شما هم اشاره کردین، یکی از این شعارها کرد و بلوچ برادرند، تشنه خون رهبرند بوده، دیگری کردستان تنهانیه، بلوچ پشتیبانیه، شعار دیگر که خب مرگ بر خامنه ای بوده، همینطور شعاری دیگری که سر داده شده از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران، کردستان کردستان حمایتت میکنیم، سنندج زاهدان چشم و چراغ ایران، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر بسیجی و مرگ بر سپاهی، مجموع شعارهایی بوده که امروز در زاهدان سر داده شده. اگر که دقت کرده باشید، سوال مشخصا چون زمانمونم کوتاهه، فقط در حد 4-5 دقیقه زمان داریم، یه اشاره کوتاهی به این شعار در واقع سنندج زاهدان چشم و چراغ ایران یا کردستان تنهانی بلوچ پشتیبانیه اشاره داشته باشید که
خب
این اتحادی که
جان این 4 دقیقه رو به یه امر مهم دیگری که مربوط به فضای سیاسی یوتیوبری بپردازم. همین رو بگم که
جان،
من همواره فکر میکنم داوری مردم در ارتباط با در واقع تجمیع منافع جمعی خلقهای ساکن ایران، یعنی کرد و بلوچ و آذری و عرب و ترکمن به فارس، همواره من روش تاکید می‌ورزم به این شعارها مشهور از همین ارتباط. اون خبر من مربوط به یوتیوبری کوتاه بگم اینه که اگه خاطر شنوندگان رادیو پیام باشه، هفته پیش من فراخوانی رو خونده بودم که تعداد 14 نفر از فعالین شناخته شده سیاسی شهر داده بودن. این مرمه با در واقع استقبال وسیع گروه‌بندی‌های مختلف سیاسی چپ یوتیوبری روز یه شنبه گذشته 20 نوامبر توی سالن اجتماعات گوتنبرگ صورت گرفت. یه هیئت رئیسه اونجا انتخاب شد. در بیش از 2 ساعت شرکت کنندگان در جلسه به شکل صمیمانه با هم بحث گفتگو کردن. حاصلش این شد که اون چرا که هیئت رئیسه در واقع جمع بسته از مباحث طرح‌شده اونجا، که هیئت رئیسه رو هم آقای بیژن خوزستانی و مهرزاد دشتپانی و یک خانم بلوچی و همینطور لیلا عزیز همسر سلیمان قاسمیانی گرامی پیش بردن، حاصلش منتهی شد به تشکیل جمعی که در واقع این بحث گفتگوها رو پیش ببرن. اون دوستان این گفتگو رو جمع کردن و فراخوانی رو برای روز یکشنبه، در واقع فردا و پس فردا، ساعت 5 بعد از ظهر تو سالن اجتماعات هاماویون دادن و جمع‌بندی اونها در مضمون در واقع همون شعاری که تو کل جامعه ایران داده میشه، زن زندگی آزادی داره شورایی، زندگی زندانی سیاسی آزاد بشه و نابودی کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران، و در امر همصدایی با کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و تمامی مبارزین مردم ایران. حاصل جمع بسته این دوستان دیگه خودشون رو هم به جامعه بشناسونن و همین که به شکل متحدی با هم در واقع تعریف بشن. توافقات اون جمع به این شکل بوده: ما خواهان سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ایران توسط مردم جامعه ما هستیم، توده انقلابی جامعه ما هستیم، ما از مبارزات انقلابی کارگران، زنان، دانشجویان علیه استثمار، بی‌عدالتی و برای آزادی و برابری و رفع هر گونه تبعیض از جمله رفع ستم ملی دفاع میکنیم. یعنی پرسشی که در واقع تاوال از من کردی، چنین خواستی توی این جمع قطعیت پیدا کرده. ما علیه هر گونه آلترناتیو سازی از بالا، برگشت به عقب و بندبست نیروهای راست جامعه با حکومت یا لایه‌های از اونیم، هر گونه تلاش و همسویی با سیاست‌های بروتای امپریالیستی و چنین منطقه رو محکوم میکنیم. نقطه چهارم، نیروهایی که در گذشته و حال با جمهوری اسلامی رابطه داشته و دارن تو صفوف ما جایی ندارن. پنجم، بازتاب و پشتیبانی از جنبش‌های انقلابی سراسر مردم ایران در خارج از کشور. و ششم، پیشنهاد ما برای نام این اتحاد فراگروهی و فراحزبی شورای حمایت از خیزش انقلابی در ایران. من تأکیدی که در هفته پیش داشتم اینه که این جمع اساسا یک جمع فراگروهی و فراسازمانیه، هیچ ستیزی با احزاب و سازمان ها نداره. حضور اونها رو در جمع تحرکات خیابانی خودش محترم میشموره، ولی خودش رو این گونه تعریف میکنه توی این پیکره در واقع 6 مورد: میخوایم که در جلسه روز یکشنبه 27 نوامبر ساعت 5 توی سالن اجتماعات آرمانیون این توافقات رو به نظر جمع برسونیم، جلسه تایید بشه. اینا همه فرمولاسیون های پیشنهادی جمع بسته شده این گروهیه که در جلسه 20 انتخاب شدن. امیدوارم اونایی که صدای ما رو دارن، من رو دارن و خودشون رو از خانواده نیروی تحول خواه جامعه ما توی یوتیوبری میشناسن، جلسه 27 نوامبر رو از آن خودشون بدونن و در کنار همدیگر جا بگیریم تا بتونیم فضای سیاسی شهر یوتیوبری رو از این پراکندگی و در واقع بیشکل قوارگی که هست، همه تلاش دارن توی سطح رادیوهای مختلفی بازدن بر سر چپ خودشون رو اثبات بکنن، بتونیم بگیم که ما حرفای ما این هاست و کسانی که خودشون رو با این حرفا تعریف میکنن میتونن کنار دیگر جا بگیرن و بازو در بازوی هم یک نقطه در واقع اتفاق و اتصالی رو توی شرایط اجتماعی جامعه یوتیوبری به انجام برسونن. خوشحالم که این فرصت دادید که من بتونم یه نفس
خواهش میکنم. نه
فراخوان جلسه یک شنبه 27 نوامبر ساعت 5 در سالن اجتماعات آرمانیون رو اعلام بدارم. ورود همه دوستانی که با این مفادی که طرح شده همسو همراه همجهت هستند در اونجا ویلکومنن. همین.
متشکرم از شما، روز شما بخیر باشه.
محبت شما زیاد. سپاس از مهر شنوندگانتون که من تحمل کردم.